با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز 9 اوت یا آگست 2008 و 19 مرداد 1387. امروز من قرار بود در ساعت اول راجع به اقتصاد ایران یه مقدار صحبت بکنم و البته در واقع در طول هفته یک سلسله مسائل دیگه پیش اومد که در مجموع 10 موضوع هست که من میخواستم و خیال داشتم این رو راجع به اینا صحبت بکنم. یکم تو که عرض کردم اقتصاد ایران که در حقیقت میخواستم یک سلسله نقل قولهایی از یکی از سرمایه‌داران ملی ایران در مصاحبه‌ای که باش شده در چشم‌انداز ایران و گوشه‌هایی از زبان ایشون، گوشه‌هایی از اقتصاد ایران رو به هر حال ما هم اینجا که دستی از دور براتش داریم یه وجوهی از اقتصاد ایران رو باز بکنم. دوم میخواستم راجع به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 که به دستور شخص خمینی این قتل عام صورت گرفت و این جنایت علیه انسانیت صورت گرفت میخواستم صحبت کنم و شعری رو که به این مناسبت یکی از بینندگان این برنامه برام فرستاده بخونم. سوم میخواستم راجع به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای بالاخره به کجا کشیده صحبتی بشه. در اینجا عزیزان میدونم که التیماتوم دو هفته‌ای خانم کاندلیزا رئیس داده بود که این التیماتوم زمان شنبه گذشته گذشت و ایران جواب نداد و این یک تودهنی محکم به خانم کاندلیزا رئیس بود و به هر حال باید این رو دنبال بکنیم که این مذاکرات باید به کجا خواهد رسید. جالبه که در این فاصله دکتر اعتماد که در حقیقت رئیس برنامه اتمی در زمان شاه بوده مقاله و مصاحبه مفصل کرده و از موزه ایران دفاع کرده با تمام قوا و گفته که به هیچ وجه دولت ایران نباید در برابر فشارهای امریکا کوتاه بیاد. عزیزان دقت بکنن که من همیشه میگم بخشی از سلطنت طلبها همین موضوع رو اردشیر زاهدی داره. بنابراین سلطنت طلبها یه دست نیستن، بعضی هاشون هستن که خود فروخته اجنبی پرست و خائن به ملت ما هستند و در این تلویزیون ها چهره هاشون رو میبینید. من نمیخوام اسم این تلویزیون ها رو ببرم که خود من یه زمانی درشون برنامه داشتم که مجبور بودم داشته باشم. چهره های این وطن فروش ها رو عزیزان ببینند که اونا خواهان حمله نظامی به ایران هست و همین دلیله که هر تظاهراتی علیه جنگ برپا میشه چاکوکشاششون رو میسوسن در اینکه این تظاهرات ها رو بهشون حمله بکنن. همینطور که شنبه گذشته فردن اینا خواهان حمله نظامی امریکا به ایران هست. عزیزان باید چهره اینا رو بشناسن. دکتر اعتماد مصاحبه مفصلی کرده که آره چطور در زمان شاه به ما اجازه پیش برد برنامه اتمی دادن ولی قومی که داده بودن که به ما در حقیقت اورانیوم غنی شده بدن هیچ وقت ندادن. بنابراین اینی که به حرف اینا هیچ اعتماد نکنید که اون بسته ای که بهتون دادن به اون بسته عمل بکنن و بعد فشار دارن میارن در اینکه شما بخشی از اصلا قرارداد بین‌المللی انرژی هسته‌ای هستی و دارید کاملا به طور قانونی عمل میکنید و نباید تسلیم این درست‌های رسا بین‌المللی بشید که کشورهای رسا در درجه اول امریکا و بعدش کشورهای اصلی اروپایی. جالبه که عزیزان اگه جور بیارن مصاحبه دکتر اعتماد رو باید بخونن. قرار بودن راجع به این قضیه صحبت بکنن، راجع به انتخابات امریکا قرار بودن صحبت بکنن و دنباله بحث راجع به این دوتا کاندید رو بگیرن در اینکه مقاله مفصل و خیلی جالبی در نیویورک تایمز راجع به این که چی پشت اوباماست. اینجام حالا اگه فرصت شد من حسنی آیونده راجع به این قضیه صحبت میکنم که کمک های مالی این آدم از سال 2004 چه خانواده های پشت این آدم بودن. خانواده کرام در شیکاگو که اینا سهامدارای اصلی و صاحبان یکی از بزرگترین شرکت های اصلاح سازی امریکا، خانواده کرام که جنرال داینامیک، اینا صاحبان جنرال داینامیک هستن و از سال 2004 پشت اوباما بودن. اینا میدونستن اوباما چیه و نه من نوعی، اینا میدونستن دقیقا اوباما چیه. بعدش دو تا گزارش اومده بیرون که میخواستم هم باز راجع به اینا صحبت بکنم. یکی گزارشیه که از Institute for Science and International Security ISIS، یعنی در حقیقت یکی از این دوستان مراسط فکری یا فکرسازی در واشنگتنه که البته یه مقداری لیبرال هستش. تحت عنوان این مطالب یا گزارش 15 صفحه‌ای که بیرون اومده زیر نظر دیوید آلبرایت، اثر که پال برنن و خانم جکلین شایر، هر سهشون از آدمای سرشناس و محقق هستن، آیا حمله نظامی علیه ایران میتواند برنامه سنتریفوژی ایران رو متلطف کنه یا از بین ببره؟ عنوان به اصطلاح چیزشون اینه، عنوان این مقاله مفصل 15 صفحه‌ایشون که اگه عزیزان بخوان در انتی وار هنوز باید باشه، حتی تا امروز هم باید باشه. یعنی یه مقاله هست که بعد شما رو رجوع میده به این گزارش 15 صفحه‌ای. اگه عزیزان میخواستم راجع به این صحبت بکنم. و بعدش گزارش مفصل دیگه از رند کورپوریشن. رند کورپوریشن عزیزان فقط اسمش بدن آدم رو به لرزه میاره. خانم رند که از اون دستراسی های وحشتناک بود که تمام این دستراسی های اقتصادی امریکا در حقیقت زیر دست اون زن تربیت شدن. خانم این رند اگه اسمش شنیده باشن، همین آقای گرینسپن جزه در حقیقت، یعنی نئولیبرال ها در حقیقت شاگرده این بود. ولی به هر حال این رند کورپوریشن که البته اون به اسم این خانم ولی ربطی به اون نداره، گزارش دیگه ای داده بیرون مبنی بر این که اگر امریکا حمله بکنه به ایران چه لطمات عظیمی به خود امریکا، حالا بگذاریم از ایران که بر سر ملت ایران خواهد رفت، به خود امریکا در منطقه خواهد خورد. این دوتا گزارش در این فاصله که دوباره سر صدای حمله مجددن، میدونیم دولت اسرائیل و امثال هم دوباره سر صدای حمله به ایران رسید کردن، بیرون اومدن این دوتا گزارش به نظر من اهمیت داره و اینا مخالفین جنگ در پنتاگون و در حقیقت وزارت خارجه امریکا در حقیقت بیشتر مشوق بیرون اومدن، به نظر من مشوق بیرون اومدن این دوتا گزارش که در حقیقت به نوعی هشدار میدن به اونایی که طرفدار حمله نظامی به ایران هستن. میخواستم راجع به مسئله پاکستان، اتفاقات بسیار پر اهمیتی که مسئله پاکستان رو باید دنبال بکنیم، برای اینکه در حقیقت اون دوتا حزب، بالاخره حزب مردم و حزب مسلم لیگ، در حقیقت تصمیم به ایمپیچ یا به اصطلاح پایین کشیدن جنرال مشرف کشیدن و این یک پروسه طولانی خواهد بود. باید دید که آیا استعفا خواهد داد جنرال مشرف و یا اینکه یک کودتای نظامی در سبب یک کودتای نظامی خواهد بود. ولی به هر حال فرصت نیست الان راجبش صحبت بکنم. اخبار عراق بسیار پر اهمیتی که باید دنبالش کرد و باید دید به چه دلیل آقای مالکی که از نوکرا و سرسپرده های امریکاست حالا داره لنگ و لغت به قول معروف داره میندازه و در برابر امریکا ایستاده و بالاخره مجبور کرده امریکا رو که نه تنها این قرارداد رو که در حقیقت عراق تبدیل به مستعمره شد اون رو امضا نکنه، بلکه وادار کرده امریکا رو که به هر حال یک برنامه زمان بندی شده رو کمدیش که 2010 یا 2011 رو بپذیره. این رو باید دید چرا و فشارهای درونی و جنبش مقاومت در چه وضعیتیه و به چه دلیل الان مقتدی صدر عقب کشیده و جنبش مقاومت تا حد زیادی عقب کشیده و اوضاع عراق میگن در اثر سرج یا اضافه کردن اون 30,000 سرباز در حقیقت آرامش پیدا کرده. بعد اظهارات دید و باید دید که جنبش مقاومت چطور داره به یه بلوغ عجیب میرسه و وارد صحنه سیاسی شده و فعلا یه مقدار عقب نشینی کرده تا بذاره فشار روی مالکی که در حقیقت یک برنامه زمانبندی شده رو برای نیروهای امریکا تعیین بکنه تا بالاخره اینا بیرون برن و مردم عراق در حقیقت مطالب مفصل عزیزان اگر بتونن توی کانتر پنچ پاتریک کوبرن منشته میشه ولی کوبرن تلفظ میشه. عزیزان این مقاله بنیانیه در حقیقت این رو بخونن یا الکساندر دو تا برادرن الکساندر کوبرن و یا پاتریک کوبرن یکی از این دوتا این مقاله رو منشته که در حقیقت چند تا خود این فرد حالا پاتریک هستش یا الکساندر کتابی زیر عنوان مقتدا صدر منشته که تاریخ در حقیقت جنبش در عراق مفصلا شرح میده. اینا خبرنگارای روزنامه گاردین باید باشن در انگلیس هستن. هر شبه که و اما دو خبر فوق العاده پر اهمیت اخیرا بیرون اومد که حالا صحبت خواهم کرد هفته امیدوارم در هفته آینده یا هفته های آینده برای اینکه اینا رو من میخوام سریع ازش بگذرم و وارد مسئله چین بشن و به مناسبت برنامه رسلا مسابقات المپیک و غیره. یعنی امروز فرصت نمیشه زدیر این قضایی صحبت بشه. کتابی که اخیران رام سستند یکی از اون اینوستیگتیو ریپورترها یا خبرنگاران محقق هستش زدیر این نوشته که قبلش عرض بکنم که جریان میکروب سیاه زخم یا انتراکس اشاره بکنم میکروب سیاه زخم دو جور داره. یکی سیاه زخم پوستیه که واقعا زخم که میشه در اثر این میکروب پوست سیاه میشه و میخوره مثل یه خورده ولی کشنده نیست. ولی اگر به صورت پودر بر بیاد این میکروب و اینهیل بشه یعنی استنشاق بشه وارد ریه ها بشه تقریبا 100% باعث مرگ میشه. در نتیجه میکروب سیاه زخم یکی از اون بیولوژیکال در حقیقت weapon of mass destruction یکی از اون سلاح های کشتار جمعیه که عزیزان یادشون بیان بعد از 11 سپتامبر این پودر فرستاده شد برای گوینده NBC تام بروکا و تام داشل یکی از در حقیقت رهبر به اصطلاح دموکرات ها در کنگره امریکا و چند نفر دیگه به 5 نفر کشته شدن. و در اون زمان چه سر صدایی راجع به این قضیه هم خود رئیس جمهور هم دیک چینی هم جان مکین و بعدش هم دستگاه های ارتباط جمعی امریکا برام انداختن که این میکروب ها رو صدام حسین و دولت عراق فرستاده و این چطور زمینه رو آماده کرد برای اینکه به مردم بقبولونن که به عراق حمله بشه. عزیزان به یاد بیارن سال 2001 بعد از 11 سپتامبر تا اینکه یک هفته پیش یه نفر به اسم آقای آیدنز روس آیدنز خودکشی کرد. این یک دانشمند میکروب شناس در استخدام پنتاگون بود و بعد معلوم شد که فعلا پلیس سیاسی امریکا این فرد رو متهم کرده که این میکروب ها رو فرستاده. ولی قبلش فرد دیگری رو دکتر دیگری رو متهم کرده بودن که اون اینها رو به محاکمه کشید و اخیرا 6 میلیون دلار ازشون در حقیقت جریمه گرفت به خاطر این اتهامی که بهش داده بودن. ولی این فرد که خودکشی کرده الان همه چیزها رو به گردن این انداختن که الان مشخص شده که اینطور هم حتی این هم نیست. ولی یک چیز مفرده و اینه که این میکروب ها و این آدم کشی ها مرکزش در آزمایشگاه های خود پنتاگون و وابسته به دولت امریکا بوده. هیچ کدوم از دولت های لااقل جهان سوم حتی تمام رشد این میکروب رو به این صورت و درآوردنش به شکل پودر نداره. حسیزان حالا خواهم گفت که همین رئیس جمهور رسته و به ملیت چین و دولت چین نصیحت میکنه که حقوق بشر رو رعایت بکنه. حالا صحبتش امروز بیشتر صحبت هم راجع به این قضیه خواهد بود. بعدش هم کتابی بیرون اومده از رام ساسکن که ثابت میکنه بعد از اینکه امریکا حالا مردم امریکا رو فریب دادن، دستگاه های ارتباط جمعی در خدمتشون قرار گرفتن و عراق رو اشغال کردن و بعدش تقریبا بلافاصله وزیر اطلاعات عراق رو به اسم حبوش، جلیل حبوش، دستگیرش میکنن و میبرنش به اردن. در اونجا حبوش بشون میگه که ما سلاح کشتار جمعی نداریم. این فرد رو وادار میکنن نامه جعلی به تاریخ یک سال قبل تقریبا یا دو سال قبل به صدام حسین بنویسه که آره ما محمد عطا یعنی فرد اصلی حمله به مرکز تجارت جهانی رو ما تربیتش کردیم در عراق. رام ساسکن الان در کتابی که زیر عنوان هر سرکسه The Way of the World نوشته ران ساسکن این رو برملا میکنه. اینا طرفدارانه و اینا ادعای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر میکنن. من بنابراین امروز فرصت نمی کنم راجع به این مطالبی که عرض کردم صحبت بیشتری بکنم، چرا که در این فاصله می دونیم که مسابقات المپیک در چین شروع شد و در نتیجه الان چشم و گوش مردم جهان به توجه چینه و در نتیجه امروز بقیه فرصت یک ساعت اول رو میخوام راجع به چین صحبت کنم. در این چیزی از بینندگان عزیز هم از من خواسته که راجع به پیمان قرارداد و یا سازمان شانگهای صحبتی بکنم. عزیزان تا زمانی که ما تاریخ رو نخونیم و در جستجوی حقیقت از درون واقعیات تاریخی و واقعیات روز نرده، این ده موردی رو که من اش بردم اینا واقعیات روز نردن که به ما کمک میکنن، ولی کافی نیست. تاریخ رو باید بخونیم. عزیزان مسابقات المپیک رو الان دارن میبینم. من تلویزیون ندارم که زنده ببینمشون، ولی در عرض دو روز گذشته در حدود 400 تا از عکس‌هاشون رو دیدم. باید پیش‌زمینه‌های تاریخی این رو ما ببینیم و اینه که رئیس جمهور امریکا میره دستران چین رو نصیحت میکنه در مورد حقوق بشر. تاریخ چین رو باید بخونیم. فقط رئیس جمهور امریکا نیست که البته اون تاریخ نمیدونه چیه و بگذاریم که اون چیه و چیه، ولی بسیاری از روشنفکرهای خود ما روی سخن من با اینهاست که تاریخ چین رو پذیرفتن که قبل از انقلاب مسئله نبوده و انقلاب باعث فقط کشتار مردم شده، بعدش هم ماوتونگ که به قدرت رسیده دیزاستر بوده یا به سعی فاجعه بوده و چین از زمان شروع به رشد و پیشرفت و تمدنش کرده که تبدیل به کشور سرمایه‌داری شده و تنگ سیاپینگ اومده سر کار. این چیزی که الان در اساس بسیاری از روشنفکرها در ایران هم در حقیقت تاریخ چین رو باید بخونیم. تاریخ چین قبل از انقلاب رو ما باید بخونیم. کتابهای خانم انا لوستانگ، کتابهای ویلیام برشت، کتاب های پل بک، کتاب های ویلیام هینتون، کتاب های ادگار شنو و صدها کتاب دیگه. حتی بعضی از افراد واقعی در دانشگاه هاروارد، در دانشگاه هاروارد دوستان مطالعات عمیقی راجع به چین قبل از انقلاب شده و اینها رو باید خوند. من فقط الان که من فرصت ندارم وارد این بحثم هم بشم، من تو آمار سرانگشتی به عزیزان از انقلاب قبل از چین بگم. در چین قبل از انقلاب هر سال به طور متوسط 6 میلیون نفر از گرسنگی می‌مردند. یعنی در حقیقت رودخانه زرد و رودخانه‌های معروف چین بلای آسمانی برای مردم چین بودند، یا در حقیقت تحتیل می‌بردند یا سیل که الان در حقیقت کنترل شدند. تمام یکی از رؤیاهای در حقیقت مردم چین بوده که این رودخونه ها کنترل بشن و بتونن در حقیقت مردم ازشون استفاده بکنن به جای اینکه بلای آسمانی به جانشون باشه. 6 میلیون نفر به طور متوسط کتاب خاک خود پرانبک رو باید عزیزان بخونن که ببینن قحطی هایی که در چین میومده چی بوده و چطور مردم خاک میخوردن، مثل مردم الان هائیتی که الان خاک رو گل میخورن. در حقیقت به صلاح سیش به صلاح مثل شامی کباب ما درست میکنیم با گوشت، مردم هایتی با گل درست میکنن و یه مقدار سبزی توش میزنن. مردم چین همینجوری بودن قبل از انقلابشون. نیمی از جمعیت روستای چین مبتلا به سوزاک و سفلیس بودن. عزیزان باورشون ممکنه نشه، سوزاک و سفلیس در بینج مناطق دهقانی آمارهاش رو وسیعاً ویلیام هینتون در ورده، برای اینکه قبل از انقلاب به چین رفته بوده و در حین انقلاب هم اونجا بوده. ویلیام هینتون تمام مناطق روستایی اونجا رو مخصوصاً یک روستا رو لونگ داو مورد مطالعه قرار داده و بعدش کتاب فنشن رو 800 صفحه کتاب راجع به همین روستا می‌نویسه. آمار دقیقش رو میده که نیمی از جمعیت روستایی یا اقل 50% سوزاک و سفلیس داشتن. زنان چین در قبل از انقلاب، یعنی نیمی از جمعیت چین، در حقیقت به حالت بردگی و بندگی بودن. برای این که دختر که به دنیا می اومد پاهاشو با پارچه چنان محکم می بستن، یعنی قوزک پاشتو و به اصطلاح پاشنه پاشتو، استخونای پای دختر نمیبایست رشد بکنه تا بتونه به طور طبیعی راه بره و یا بدوه. عزیزان تاریخ رو باید بخونیم. زنان چین نمیتونستن درست راه برن، یعنی برده و بنده بودند. نیمی از جمعیت چین مقتاد به تریاک بودن، همینطور که الان نیمی از این عرصبت که گویندگان تلویزیونی مقتاد به تریاک و بخش وسیع از جامعه ایران. در چین نیمی از مردمش مقتاد به تریاک بودن، مقتاد به تریاک بودن. وقتی ارتش چین، ارتش سرخ در 1949 وارد شانگهای میشه، عزیزان دقت بکنن، اینو من از یک کتاب یکی از محققین هندی گرفتم. در شهر شانگهای که در اون زمان زیر سیطره امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بود، این شهر رو به 4 تکه تقسیم کرده بودن، فقط 30,000 فاحشه رسمی و 10,000 فاحشه غیر رسمی در این شهر، در شهر شانگهای امروزی، در شانگهای امروز، البته عزیزان به شانگهای امروز نگاه بکنن، در شهر بود که به قول یک مورخ هندی جسد بعضی از این تنفروشان خردسال رو به همراه آشغال صبح جمع می کردن. و این شهری بود که بین امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تقسیم شده بود. بعد از انقلاب در 1961 طبق گزارش سازمان ملل گرسنگی در چین ریشه‌کن میشه. 1971 طبق گزارش بریتیش جورنال آف مدیسین، این زمان اون زمان من در دانشگاه جان دی شاپور درس میکردم، این مجله به دستم رسید، 1971 سفلیس و سوزاق ریشه‌کن شد در چین. اعتیاد نیست در این فاصله از میان رفت. حالا ببینیم در این زمان که این کارها در چین میشه در دهه 50 و 60 اکثر عمل دولت امریکا نسبت به این حوادث و این پیشرفت‌ها در چین چیه؟ و این زمانی که چین زیر محاصره اقتصادی امریکا است و شوروی هم سال 1960 چیزاش رو بیرون میکشه، دانشمندان و تکنسیاتانش رو بیرون میکشه و حزب کمونیست چین میگه که از صفر باید شروع بکنیم و از صفر شروع میکنن. جالبه ادگار سنو در آن سوی رودخانه میگه از کتابهاش هستش، میدونی که کتاب معروفش، بعدا من راجبه در جلسات آینده در 3-4 جلسه آینده بعد از اینکه انقلاب اکتبر تموم شد راجب انقلاب چین صحبت خواهم کرد، ولی فعلا اشاره بکنم که ادگار سنو کتاب معروفش سفره سرخ در فراز چین که جریان مفصل راهپیمایی طولانی چینه. عزیزان این کتاب رو باید خوند، کتاب های ویلیام هینتون و کتاب های پربسنس و اینا رو باید خوند تا ببینیم در انقلاب چین چی گذشته. ولی ادگار سنو چند کتاب دیگه نوشته، هر سرات Turning to the Beginning یکی از کتاب هاشه که جریان مسافرتش از چین به برمه و هندوستان به مشاهده این که از یک طرف دماغستان کرده و بعدش با نهرو و گاندی کرده، ولی یک کتاب دیگرش در اون سوی رودخانه است که شرح میده در 1960 موقعی که تکنیسیان‌های روسی ترک میکنن چین رو، یک کارخونه بوده که طناب درست میکرده. یک سال بعد که ادگار سنو میره به همون کارخونه میبینه دارن سیمهایی رو میسازن که زیر میکروسکوپ باید دیده بشه، اینقدر پیشرفت کردن. این المپیکی رو که میبینیم به این مناظر رو که میبینیم همجوری از زیر بوته نیومده بیرون. حالا اصلا حالا پلیس سیاسی امریکا چیه؟ در اون زمان کتابی در امریکا بیرون اومد که خود من در همون دهه 60 که خود من اینجا بودم، زیر عنوان The Emperor of the Ants، یعنی امپراتور Blue Ants، نظرات میخوام The Emperor of Blue Ants، یعنی امپراتور مرچگان آبی. این راجع به مرچگان بود زیر نظر J. Edgar Hoover، رئیس FBI یا پلیس سیاسی امریکا. البته در همون زمان کتاب دیگه ای راجب لنین ایشون بیرون داد که 6 میلیون در همون دهه 60 فروش داشت زیر عنوان The Master of Deceit، یعنی استاد فریب. این راجب لنین. عزیزان این تاریخ رو باید بخونم. در حقیقت حالا نه تنها ناسکان روی امپراتور میگه آقای جی ادگار هوور، بلکه ملت چین رو مشتی مرچگان آبی میخونه. شما فکرشو بکنید یک چنین دولتی میتونه تحمل اینو بکنه که چین به اونجایی برسه که رسیده؟ اینو دشمنای ملت ما نمیتونن ببینن ملت چینی که جنگ تریاک و جنگ بکسرها رو پشت سر گذاشته و دولت انگلیس اومده تمام کنارهای چین رو اشغال کرده و قرارداد 1844 رو به امپراتور اونجا تحمیل کرده و نیمی از مردم چین رو به تریاک معتاد کرده برای اینکه خار و ذلیل بمونن. این ملت الان فرزندان اونها رو چطور میتونن ببینن که این مناظر رو به وجود آوردن که عزیزان لابد اونایی که تلویزیون دارن دیدن؟ چطور میتونن تحمل کنن؟ نمیتونن. در نتیجه باید ببینیم که تاریخ چین چه بوده. چین به هر حال همونطور که عرض کردم تاریخ انقلابش رو تا جایی که من برسم هر سرات اینجا باز خواهم کرد، ولی باید برسیم به وضعیت امروزی چین. و عزیزان حالا ممکنه خیال کنم که من هیچ انتقادی به چین ندارم، ابدا چنین نیست. من با افراد مثل پارسویزی، هری مکداف و ویلیام هینتون که اسمشو بردم کار کردم، که همه اینها به شدت مخالف دولت و سیستم فعلی چین هستن و خود من هم انتقادات شدیدی دارم. حالا عرض خواهم کرد که چین در حال حاضر، ببینیم که الان من برمیگردم به چین امروز و لااقل بگیم از 20 سال گذشته، برای اینکه چین رو باید همینطور که عرض کردم یه مقدار تاریخش رو به عقب به قرن 19 برگشت و از انقلاب 1911 که سویتسن یعنی در حقیقت نیروهای ملی به قدرت میرسند، چطور حزب کمونیست تشکیل میشه 1921 و و و همینجوری برسیم تا به امروز. ولی امروز روزش رو به مناسبت این جریان المپیک میخوام باز کنم یه مقدار. عزیزان میدونم که از سال 1975 بعد از مرگ ماو تسه‌تونگ در حال اون به اصطلاح در حزب کمونیست اون جناحی که پیروز میشه رهبران در حقیقت سرمایه‌گذاری بودن که ماو تسه‌تونگ براش قابل پیش‌بینی بود، که به اصطلاح در درون حزب کمونیست طرفداران راه سرمایه‌گذاری وجود دارن و از اون موقع ندونست و علیه اینا تمام انقلاب فرهنگی در روسیه را افتاده بود که اینا به عنوان یک فاجعه ازش اسم میبرن. برای این قضیه بود. حالا البته اشتباهاتی شد، افراد کشته شدن، دانشگاه ها تعطیل شدن و غیره و غیره، همه اینها درست، ولی اون تئوری که پشت انقلاب فرهنگی بود یه تئوری عظیم بود، همینطور که جهش بزرگ به جلو. اینا را اگر رسیدم من راجبشون صحبت میکنم که همه اینها دستاوردهایی بودن که ملت چین و جوانان که الان اینه فرزندان این حرکت های بگذار صد گل بشکفت جهش و بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی هم که در غرب همه اینها محکوم شدن. اینا جنبش های بزرگی در چین بودن از سال در دهه 50 و 60. حالا بالاخره قهرمان سرمایه‌داری در چین پیروز شدن. از سال 1950 در سال 1979 به قدرت رسیدن در اساس به برنامه‌هاشون که شروع کردن و پیاده کردن. و البته زمینه‌هاش از زمان خود ماو تسه‌تونگ فراهم شده بود، در اون که ملاقاتی در حقیقت اشتباهات عظیم اون تئوری‌های سه جهانش که من از اون زمان با تمام قوا در برابر تئوری سه جهان چین حالا چی نوشته بود و مال چی بود، من خودم در اون زمان ایستادم. تئوری کاملا اشتباهی بود و بالاخره از بغض در حقیقت شوروی که اونم که اشتباه بزرگ بود با امریکا وارد مذاکره شدن. یعنی در حقیقت از زمان ماو تسه‌تونگ به اصطلاح مقدمات ورود امریکا به سرمایه های خارجی به چین فراهم شده بود. ولی 1979 در حقیقت شروع کردن به پیاده کردن برنامه هاشون که بعدش با سرکوبی که در حقیقت در 1898 در حقیقت در میدان تین امن کردن، در حقیقت ضرباتی رو ضربه اصلی رو به نیروهایی که مخالف با این رهبران سرمایه داری بودن در حقیقت دادن در اینکه بتونن برنامه هاشون رو پیاده بکنن. از اون موقع تا الان چین چه نقشی بازی کرده؟ عرض کرده متاسفانه من نمیتونم از اول اینجوری بگیرم، ولی در حقیقت بگیم از 20 سال پیش تا به امروز چون چه نقشی بازی کرده بعد از اینکه برنامه در حقیقت رفتن به طرف سرمایه‌داری نوعی سرمایه‌داری بخشی رو شروع کرده. دو نقش متفاوت که هر دوی این نقش ها رو ما باید در حقیقت بررسی بکنیم، هم یه نقش منفی برای بسیاری از مردم چین و هم یه نقش مثبت. فقط همش منفی نیست، یعنی در حقیقت من برخلاف در حقیقت اختلاف بر سر این قضیه من با پارسویزی و هری مکداف داشتم بر سر این که به اصطلاح کاملا به اصطلاح با دیده منفی به تحولات چین نگاه میکردن، هنوز هم مجله مانتیزوریو همینطور نگاه میکنه. در این زمینه من کاملا موافق نیستم، در اینکه جنبه های مثبت قضیه رو هم باید ما نگاه بش بکنیم که بعدا میرسیم به این که چطور الان فدراسیون روسیه و چین یک قطب در برابر امریکا دارن به وجود میارن. این جنبه مثبتش به نظر من برای اینکه به اصطلاح این یک ابرقدرت و پکس امریکانا رو نذارن پا بگیره، یعنی بشریت به نابودی کشیده میشه پکس امریکانا. حالا چین از یک سو با در پیش گرفتن راه سرمایه‌داری بزرگترین خدمات رو به سرمایه‌داری جهانی و به ویژه به امریکا کرد. عزیزان، در اگر اقتصاد امریکا رو در دهه 90 به سال 2000 دنبال کرده باشن، که خود من شانس اینو داشتم که دنبال بکنم از نزدیک، تو دیگه توی نیویورک بودم، مرکز سرمایه‌داری جهانی، این شانس من داشتم. پدیده در امریکا به وجود اومد که می شود بهش گفت پدیده والمارت. والمارت بزرگترین فروشگاه دنیا، نه تنها امریکا بلکه دنیا. فروش والمارت در سال گذشته 250 میلیارد دلار بوده، که این فروشگاه نه تنها در امریکا بلکه سراسر جهانه و 1,500,000 کارگر داره. از اون شرکت های ضد بشری ضد کارگری که تا الان 1,500,000 کارگر رو نذاشته سندیکا رو وجود بیارن و مزد مزایای کارگرها رو در حقیقت نیمه بندگی و نیمه بردگی کار توی والمارت. ولی والمارت جاییه که ملت امریکا در حقیقت حضور میارن روز و شب به این فروشگاه، چون جنس ارزون میفروشه. پدیده والمارت یه پدیده یه که باید اشمار در امریکا، نه که در امریکا هستن، باید بهش توجه بکنن که چه کمک عظیمی به نگهداری و حفظ این سیستم کرده. به خاطر اینکه موقعی که شما جنس به این ارزونی داشته باشید، یه اثر بنیانی اقتصادی داره. یکی اینه که کارگرها مزد مزایاشون بالا نخواهد رفت، در حقیقت مزد مزایاشون پایین، در اینکه کارگرها چه درخواست اضافه حقوق میکنن، در اینکه اینفلیشن موقعی که تورم تئوریسین های خود فروخته بورژوازی میگن که شما اگر حقوق کارگرها رو ببرید بالا تورم به وجود میاد. اینطور نیست، تورم اول به وجود میاد بعد کارگرها درخواست اضافه حقوق میکنن. و به همین دلیله که در 10 سال گذشته اصلا به اصلا مزمزایی کارگرها نه تنها بالا نرفته، پایین رفته در امریکا. چرا؟ در این که از زمان روزن به این طرف به کمک چین و کارگاه های عرق ریزی چین، اینا تونستن تورم رو در امریکا کنترل بکنن. شما موقعی که تورم رو کنترل بکنید، هم مزمزایی کارگرها رو چیز پایین نگه میداری و دنج سود سرمایه ها میره بالا و همین که به طور کلی ثبات به وجود میاره و قیمت دلار میره بالا و ارزش دلار میره بالا. بنابراین چین و کارگاه های عرق ریزیش که صدها میلیون کارگر چینی در بدترین شرایط کاری داشتن عرق میریختن و با خون و پوست و گوشت و استخوانشون این اجناس ارزون رو درست میکردن، بزرگترین خدمتی بوده که به اقتصاد امریکا در درجه اول و بعد اروپا کردن. و سرکوب کارگرها، از بین بردن سندیکاهای مخالفت با هر نوع سندیکاهای مستقل در چین، سرکوبی که در تیانمن اسکوئر یا دوستان میدان تیانمن کردن، در سر این قضیه در این سرکوب کارگرها بود، در اینکه بتونن کارگاه‌های عرق ریزی رو در حقیقت آغاز بکنن و کردن، قبلش کرده بودن. و بعدش خصوصی سازی و بعد گذاشتن سرازیر شدن تمام به اصطلاح سرمایه های خارجی به چین. ولی برخلاف آنچه که آقایان در ایران به این که روسیان های مثل موسی غنی نژاد امثالا میگن، چین همینجوری نداره سرمایه ها وارد بشن و بذاره پولشون دست بشه در حقیقت بالای پایین رفتن های دلار بشه یا بذارن سودشون رو این کارخانجات یا سرمایه‌ای که وارد چین شدن همینجوری خارج بکنن. ابدا. موقعی که وارد اونجا شدن به شرطها و شروطها، یعنی همین سرمایه داری که حزب کمونیست چین این بخشش گذاشتن رشد بکنه در چین، سرمایه داری اینجوری نبود. سرمایه داری دیریجه به قول فرانسوی ها یا دیرکتد، یعنی کاملا زیر نظر دولت چین و در حقیقت به طور حساب شده و دقیق این کار انجام شد و زمان این کار را انجام داد دولت چین و حزب کمونیست چین که می‌دونستن انقلاب صنعتیشون صورت گرفته و بنابراین با ورود سرمایه های خارجی هم می‌تونن از تکنولوژی هم از سرمایه گذاری و هم به وجود آوردن یک پایگاه و یا یک زیربنای صنعتی عظیم می‌تونن به وجود بیارن که به وجود آوردن. من میخوام در اون جزئیاتش بشم که اونا چطور در حقیقت ابتدا از کفش نایکی، از ایران سمیت نایک که صاحب کفش نایکیه، در سالهای دهه نود سهام شرکت نایکی 600% رفت بالا. درسته با کار ارزان چین، با کار ارزان دختران جوان اندونزی، چون مثل آقای سمیت نایک میلیاردر و مالتی میلیاردر بشه، ولی چین در خلاف اندونزی که در همون سطح بود و این تفاوت دنیانه بین چین و اندونزی، اندونزی که انقلاب صنعتیش رو انجام نداده مثل ایران که انقلاب صنعتیش رو انجام نداده، چین الان عزیزان در همین چند روز مقالات مفصلی در نیویورک تایمز اومده که چین صنایعش به چه سویی داره میره، مخصوصا فکر میکنم دوشنبه یا سه‌شنبه گذشته، چون الان خبرنگارای امریکایی ریختن که چین مقالات جالبی این روزا در نیویورک تایمز هست راجع به صنایع چین که چین میگه کفش کلاه یا زیرپیرهن نمیسازه، الان در آزمایشگاهاش اتومبیل هایی داره در حقیقت ساخته میشه و در حقیقت در سبب اختراع و پیش برد و دوستان نظر فناوری هستن که در امریکا نمیتونه بسازه و بعدش از نظر تکنولوژی دارن با قدم های هوراسای جلو میرن و دیگه در حقیقت صنایع با فناوری پایین رو دارن به تدریج کنار میرن و چون سطح بسیار دستموز های کارگران در چین داره بالا میره، مقاله مفصل بود که چطور سرمایه هایی که در این صنایع با فناوری پایینن چطور دارن میرن به ویتنام، به اندونزی، به بنگلادش و کشورهای پایین و پایین هایتی و کشورهای افریقایی، این کشورهایی که زیر سیطره کامل امریکا و اروپا هستن و کشورهایی که در حقیقت چی ندارن واقعا و در نتیجه مردمش با بخورمدی در حقیقت حاضران بسته اینا کم کم دارن بسته از چیز بیرون میرن از چین و چین داره به تدریج از نظر فناوری خودش رو بالا میکشه و به کاتینگ ایج داره میرسونه خودش رو و بعدش دانشگاهاش، بعضی از دانشگاهاش کم کم با دانشگاهایی مثل هاروارد و پرینستون امثال هم دارن کم کم چیز میکنه، ولی حالا یک سلسله اتفاقات دیگه هم در چین داره میفته که اینا رو دیوانه کرده و ما باید گفتم علی رغم این که ما انتقادات خودمون رو به چین چه در مورد سرکوب کارگرا، چه در مورد کارگرهای عرق‌ریزیش، که در مورد این که کارگرها هنوز حق داشتن سندیکاهای مستقل ندارن و و و و داریم، ولی جنبه های مثبت رو باید در این حال در نظر داشته باشیم. حضر کنم جالب این رو هم باز من از نیویورک تایمز دارم، اینا چون چیزاییه که دار نیویورک تایمز الان 20 سال من در حقیقت مقالاتش رو راجع به چین دنبال میکنم. نیکلاس کریستوف قبلا اونجا بود خبرنگارشون، ولی الان چند تا خبرنگار دیگه دارن. شما به ندرت میتونید مقاله ای که چیزای مثبت چین رو منعکس بکنه در این در نیویورک تایمز یا دستگاه ارتباط جمعی امریکا، ببینید. ولی اخیرا چند تا مقاله داره راجع به این که چطور حزب کمونیست چین کم کم جامعه رو داره باز میکنه. و بعدش من اسم چند تا از بزرگترین هنرمندای چین رو میخوام ببرم که چطور اینها در همین المپیک اخیر کمک عظیمی کردن برای این که دوستان موفقیت آموز بشه و پیش زمینه های تاریخ رو تا حدودی برای عزیزان روشن بکنم. ژنگ یونیو کسیه که تمام این نمایشاتی رو که عزیزان میبینن در المپیک امسال زیر نظر اون این فیلمساز معروف ترین فیلمساز چینه که قبلش فیلم هایی میساخته که به شدت زیره به اصطلاح مورد انتقاد دولت چین بوده، ولی از چند سال در حقیقت در یکی دو سال اخیر کاملا در حقیقت با دولت نزدیک شده و تمام این جریان المپیک و تمام این نمایشات عظیم رو که عزیزان میبینن در حقیقت زیر نظر حضرت ژن یونیو در صورت میگیره. چند دون که از موسیقیدانان و آهنگسازان بزرگ اینا همشون مخالف دولت و حزب کمونیست چین بودن، همشون الان جز اونایی که همین جز موسیقیدانان و آهنگسازانی که برای همین که خانم لانگ لانگ نمیدونم حالا به عوض میخوام پیانیست معروف چینی لانگ لانگ که در همین مراسم در حقیقت پیانو مینواخت، اینا همشون در حقیقت مخالفین دولت و حزب کمونیست بودن. و زیر بینید که نقاش و خطات معروف چین همه اینها حتی از در حقیقت اموردن این اسامی و این به صورت تحولات اینه که یک سلسله اتفاقات در عرض همین یک سال اخیر افتاده که در جریان دلائی لاما و تبت و مشعل المپیک من بخشی از اینا رو برای عزیزان باز کردم و زلزله‌ای که در چین اتفاق افتاد. اگر یادشون باشه عزیزان موقعی که مشعل المپیک از چند ماه پیش شروع کرد در کشورهای مختلف چه تظاهراتی علیه چین و علیه این مشعل و علیه المپیک صورت گرفت، در حقیقت این نوعی بلوبک به وجود آورد. مردم چین و حتی چینی‌های ساکن خارج در برابر این قضیه عکس العمل نشون دادن. بعدش ما می‌بینیم یا قبلش مسئله تبت و دلائی لاما رو مطرح کردن و می‌دونیم که کاخ سفید از دلائی لاما دعوت کرد که به کاخ سفید بره و ازش تجلیل شد. حالا کاخ سفید به یک کنگره امریکا، ولی ما میدونیم که چه تجلیلی شد در حالی که موقعی که هو جینتاو رئیس جمهور در حقیقت چین به اینجا اومد، عزیزان فراموش نکنند که ازش برای نهار یا شام دعوت نشد و بعدش در جایی که رفت اگر یادشون بیاد چطور دکچینی اولاد دودو زده بود برای توهین به رئیس جمهور چین. تمام اینها اصل عمل بروشت آورد، تمام اینها در حقیقت نوعی حس نشنالیستی مردم چین رو دوباره احیا کرده و در نتیجه صدها هزار دانشجوی چینی که اینا تقریبا همشون از دهه 90 اومدن اینجا کشت مرده سیستم امریکا بودن و مخالف سرسخت رژیم چین بودن در حقیقت به نوعی فرار کرده بودن از اینجا. اگر یادشون بیاد عزیزان من نقل قول کردم که موقعی که دلائی لاما اومد در اینجا سخنرانی کرد این دانشجو اومدن و بهش گفتن تو که میگی تبت جزی از چین نبوده چطور تو عنوان دلائی لاما که یه عنوان مذهبی از اصلا این تراسه به چینی نگرفتی؟ رابطت به هیتلر چی بوده؟ آیا تو موافق بردهداری هستی یا نه؟ برای اینکه تو که اونجا بودی سیستم تبت قبل از چین بردهداری بوده، نظرت بزنی این قضایه چیه که دلائی لاما اصلا نتونست جواب بده. در نتیجه دانشجوهای چینی که صدها هزار نفرشون در امریکا هستن حس نشنالیستیشون کاملا دوباره به جوش اومده و برای سر کارهایی که غرب کرده علیه چی در اینجا میبینم که غرب نمیخواد نمیخوان بذارن که ملت چین که قرنها در حقیقت زیر ستم و استثمار و در حقیقت سرکوب به یه نیمه مستعمره انگلیس بوده و بعدش فرانسه و آلمان نقیره و غیره نمیخوان بذارن کمر راست بکنه این کشور. در نتیجه حالا عزیزان ببینن که نه تنها در این بعد زلزله که اتفاق افتاد در نیویورک تایمز چه انعکاس خائنانه ای از این زلزله و عکس العمل دولت و مردم چین نسبت به این زلزله کرد، در حالی که واقعیت این بود که دولت، حزب و مردم چین تمام بسیج شدند و رفتند به اونجا و قهرمانانه برای در حقیقت نجات مردم اونجا کوشیدند. و این هم کسه و عکس العملی رو که در حقیقت ملت چین بودن و مقایسش کردن با طوفان کاترینا که دولت امریکا عکس العملش نسبت به مردم نیوارلان چه بود و به چه بدبختی گذاشتن مردم چطور نابود بشن، در حالی که در چین مردم، دولت و غیره و غیره به مردم زلزله زده چه کمک عظیم کردن و چه عکس العمل مثبت و انسانی کردن. مردم کور نیستن، میبینن علارغم تمام این تبلیغات ضد انسانی که اینا میکنن. حالا نتیجه این چیه؟ نتیجهش اینه که خود من حیرت کردم که مؤسسه پیو در واشنگتن آمارگیری کرده اخیراً از چند کشور که نظر مردم این کشورها نسبت به دولتشون و سیستمشون و روند امور در کشورشون چیه؟ من اینا رو برای عزیزان میخونم که برای خود من سرسام آور بوده. اینم از 23 جولای از نیویورک تایمز 23 جولای امسال گرفتم، در مورد دو هفته پیش. این آمارگیری راجع به این که مردم کشورهای مختلف مؤسسه پیو جز مؤسساتیه که قابل اعتماده و به اصطلاح خیلی به اصطلاح روش حساب میشه و مثلا در کشورهای خارج بیشتر آمارگیری میکنه و آمارگیری عظیم هم میکنه. 86% از مردم چین از سمتگیری عمومی اوضاع کشورشون راضی هستن. این برای من عجیب بوده. سال 2000 فقط 48% از اوضاع راضی بودن. در عرض 7 سال گذشته درست عکس امریکا، حالا آمار امریکا رو به عزیزان میدم که در سال 2000 چی بوده و الان چیه. در چین سال 2000 48% فقط از اوضاع راضی بودن، الان 86%. 82% از اوضاع اقتصادی کشور راضی هم. کشور بعد از چین استرالیا است از نظر رضایت مردم که 61% راضی هستن. کشور سوم فدراسیون روسیه است که در مرتبه سوم و 54% از مردم راضی هستن. در مقایسه اون وقت مؤسسه پیو آقای کهون اسمش هست بزرگ روسیه، در مقایسه با امریکا 23% از مردم از سمتگیری اوضاع، یعنی میگن the direction is good, the general direction، 23%، یعنی 77% از مردم امریکا ناراضی هم. 20% فقط از اوضاع اقتصادی در امریکا راضی هم، از مردم امریکا 80% ناراضی هم. بعد میگه که بجز اسپانیا، اسپانیا هم نسبتا مردم راضی هست، میگه دیگر کشورهای غربی از سمتگیری اوضاع و وضع اقتصادی راضی نیستن. ولی مردم چین همینجوری رأی ندادن، میگه که از یک سلسله مسائل کاملا ناراضی هست. شکاف میان فقر و ثروت که عزیزان میدونن در چین چطور شکاف بین فقر و ثروت به وجود اومده، شدت قابل انتقاده در روند کلیش. فرضاً من اگه یه چینی بودم کاملا به اصطلاح مخالفت میکردم در روند عمومی که به جای وسایل نقلیه جمعی فرضاً رفتن به طرف صنایع اتومبیل سازی. این کار ضد انسانیه. مردم از فساد 86% از شکایت بین فقر و ثروت ناراضی هم مردم چین. فساد دولتی 78% ناراضی هم. آلودگی محیط زیست 68% ناراضی هم. آلودگی آب 66% ناراضی هم. ولی 65% از مردم از عملکرد دولت راضی هم. این آمار جالبه. سال 2002 92% از مردم چین عقیده داشتن که یاد گرفتن زبان انگلیسی شرط موفقیت است. سال 2008 77% فقط اینطور فکر میکنن. یعنی اینقدر اومده پایین. یعنی چه؟ یعنی حتی با همون زبان چینی میتونن در چین بمونن و موفق بشن. معناش اینه. چه نتیجه گیری از این آمار میکنه؟ قدرت یه سیستم، قدرت یه دولت در ارتشش نیست، در پایگاه های نظامش نیست، در سلاحهاش نیست، حتی در تکنولوژیش هم ممکنه بگیم نیست، در مردمش. ثبات یک کشور بستگی به این داره که چند درصد از مردمش سهی میذارن روی روند اوضاع و چند درصد از دولتشون راضی هم. این اصل قضیه. و در نتیجه برای من حیرت‌آوره که سران حزب کمونیست چین که این همه از طرف امریکا بهشون توهین میشه، چه زمانی که رئیس جمهورشون به اینجا اومد، چه الان که رئیس جمهور میره به نصیحت میکنه مثل یه پدر، هیچ صداشو در نمیارن که در امریکا چی داره میگذره. آیا ماست میلیون و نیم زندانی توی دیوارهای زندان داریم، پشت دیوارهای زندان، و 3 میلیون دیگه زندانی بیرون، نزدیک به 7 میلیون ما زندانی داریم؟ آیا ما زندان ابو غریب داریم؟ زندان بگرام داریم؟ زندان گوانتانامو داریم؟ آیا ما مثل شما خاطرهای مردم، تلفن های مردم رو کنترل میکنیم و شکنجه در کشور ما به رسمیت شناخته شده؟ که در کشور شما به رسمیت شناخته شده؟ ولی رئیس جمهورای بساچه هیچ صحبتی نمی کنم. وقت داره میگذره سریعا و من باید هر سرد که در 1 دقیقه 2 دقیقه که باقی مونده با این وضعیت، با نگاهی به اوضاع و در حقیقت شرایط هم مثبت و هم منفی در چین، باید ببینیم که چین الان نقش مثبت چطور میتونه بازی بکنه و داره بازی میکنه، از جهت اینکه داره به فدراسیون روسیه نزدیک میشه، در نتیجه به کمک هم دیگه در حقیقت چیز قرارداد یا سازمان شانگهای رو به وجود آوردن که ما میدونیم بعضی از کشورهای آسیای مرکزی عضو اصلیش هستن و البته ایران و افغانستان و اصلاً سایر کشورهای اون منطقه هم اعضای یا علل بدل و یا در حقیقت ناظر هستن، که این چیز بسیار مثبته. و عزیزان اطلاع بدم که روسیه، فدراسیون روسیه اخیراً با ترکمنستان قرارداد عظیمی برای گاز و نفت بسته و دارن لوله از ترکمنستان به کورم مستقیم به چین میکشن و در نتیجه این آلترناتیوی در برابر لوله نفت و گازی که اینا در حقیقت امریکا چرا به افغانستان حمله کرد، برنامه یونتال این بود که از ترکمنستان نفت و گاز رو بیاره به دریای هند و برای بسیار شرکت های نفتی امریکا، در حالی که این برنامه با قرارداد اخیری که فدراسیون روسیه با ترکمنستان و کشورهای در حقیقت آسیای مرکزی داره میبنده، الان در حقیقت تمام این نقشه ها رو نقش بر آب داره میکنه و در نتیجه از این جهت به نظر من برای به وجود آوردن یک قطب جدید در برابر در حقیقت امریکا و اروپا، کشورهای اصلی اروپایی که الان بر اساس فاشیست ها دارن به قدرت میرسن، به قدرت رسیدن هم در فرانسه، هم در آلمان، هم در ایتالیا. انگلیس هم که همیشه جزء نوکرا بوده در برابر اینا به قطب هم در این طرف و هم در غرب در امریکای لاتین به وجود میاد و در نتیجه به نظر من از این جهت یه نقش مثبت داره بازی میکنه. ساعت اول من به این ترتیب تمام. امیدوارم که اخبار من دنباله هاش رو در هفته های آینده دنبال بکنم. تا چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم.
ابو کسانو تکی تری شرایط سر برابر بین همش واحدی رختی و دی رختی بیما برکبرتی بی که تاسو سوکی کمپنی تمرسیت لئی ساتو دادری و چنجی سو دالر برکبرتی بی همکنان یدیس اگر آنو خواب آبادی افغانستان داره که در بسانی در کشوری شیش نصر خدمت شوی میشن اسنشو پرسنل برای همکنان که دارای تابیت سیتیزنشپ از رای متحده امریکا باشند و به هر دو زبان قشت و دری آشنایی کامل داشته باشند ضرورت دارد. برای واجدین شرایط ماش تا سوادن به هفت رفتی با ماش و همچنان دینی سیلی ردخ واحد شد. اگر شخصی را به این کمپنی معرفی بدارید مبلغ $3,500 در یافت خواهد کرد. برای معلومات بیشتر به شماره زیر تماس شوید.
فروش موفقیت آمیز پروژه انحصاری دریم تاور در کمتر از سه ماه. مشاورین املاک نیدی با افتخار پروژه انحصاری دیگری به نام The King's Tower را ارائه می دهد. 25 طبقه مسکونی واقع در شبک مارموکاسیتی اجمن در حاشیه اتوبان امارات با بهترین موقعیت مکانی دیگه دردارچه عباد سرس و تراحی دینسی امکانات رفاهی از قبیل استر سونا سالن بدنسازی و پارکینگ تنها با پرداخت 1% در ماه واحدهای 1 و 2 خوابه شروع قیمت از 344,000 درهم فراموش نکنید آپارتمان دو خوابه جایزه قرعه‌کشی بی‌سابقه خرید از نیزی است. نیزی خوریست به سوی آیندهی بهتر.
دبی 2095-944-5487 ایران 0912-220-24-33
ترانسپورتی و بارچالانی همایون قادری که در شهر هامبورگ آلمان موقعیت دارد با تجربه طویل مدت در بخش بازیگیری و ترانسپورت در سراسر جهان در خدمت هموطنان خویش قرار دارد. توسط شرکت ترانسپورتی و بارچالانی همایون قادری شما می توانید هر نوع وسیله نقلیه، اموال تجارتی و شخصی خویش را به طور مطمئن و محفوظ به افغانستان و یا کشور دلخواه خویش انتقال دهید. همچنان این شرکت حاضر است تا اموال شما را در شهر و یا کشور مطلوبتان بازگیری نموده و آن را به آدرس دلخواه شما ارسال دارد. این شرکت و ریاست محترم همایون قادری از شما و در خدمت شما قرار دارد.
دنیار دکا دنیلکی معاملات و شرکت کتا سفت دائی ابزادی اجمان و نور امارات کی دنیلکیتون لطن غالی نگا اریاسکار شرکت ملگرتیا تا سفرانا رمی حماد والوان اریاسکار غرنو کمپنی دا نریوان جماز داری و دنیلی پا اوه یوادنو کی جسترونا پرنسلی دی تا سکمول شای کی پا دیر لگا پرنگا بلک وقتی جاتا ترلا سکر او پل پسلا پوری کو او پرانسا ترسنیم سرا کل پسلا کی لازتا رو اریاستار مشروطی ملکی بستر پفو او پفو تجربو سرا تاسو پوغ بریتا رسلی پریدر سیدوتا دفائی کار اریاستار مشروطی بستر
سلام مجدد به عزیزان. ساعت دوم که عزیزان میدونن راجع به دنباله در حقیقت رفتن به ریشه ها و در نتیجه الان در حدود 12 جلسه است من راجع به تاریخ سوسیالیسم صحبت میکنم، تاریخ در حقیقت جنبش های دوزخیان روی زمین، کارگرها و زحمت کشها. جلسه گذشته در اساس بیشتر من راجع به حزب سوسیال دموکرات آلمان صحبت کردم، با اینکه میخواستم راجع به انقلاب اکتبر صحبت بکنم، ولی از این جلسه من پیش زمینه های انقلاب اکتبر رو میخوام باز بکنم. راجع به انقلاب اکتبر مثل انقلاب چی؟ ممکن اگه بدونن که چند صد و چند کتاب و چند هزار مقاله و جزبه و اینا برای کوبیدن انقلاب اکتبر بیرون اومده در غرب و به بودجه های هنگفتی که در این زمینه گذاشتن، لا تعد و لا تخشا، واقعا در این زمینه هم باید تاریخ ما بررسی بکنیم. بنابراین امیدوارم که من بتونم یه مقدار این رو باز بکنم و ناچارم یه مقدار بر این که به دقت قدم به قدم این رو پیش ببریم از رو بخونم و من عذر میخوام از این که برخواد عزیزان. امیدوارم که بتونن به صلاح تو بر رسمی به قول انگلیسی ها، یعنی تحمل اینو داشته باشم که اگه من از رو میخونم، ولی به هر حال توضیح میدم برای عزیزان. بنابراین ابتدا باید پیش زمینه های انقلاب اکتبر ما بدونیم که هم اونایی که از ابتدا محکومش میکنن و هم اونایی که میگن آره همه چیزش خوب بوده و به اصطلاح everything is damned به قول معروف، اینطور نیست. تاریخ پیچیده است، مسائل انقلاب اکتبر هم مثل مسائل دیگه پیچیده است، باید بررسیش بکنیم، تاریخش رو باید بخونیم. رویدادهای بزرگ سرچشمه اسطوره های پایدارند. همینطور که عرض کردم، من این رو از پیشگفتاری که خودم نوشتم در ترجمه که از کتاب الکساندر رابینوویچ انقلاب اکتبر در پتروگراد، یکی از بهترین کتابایی که من دیدم، گرچه یه دوره کوتاه یعنی از ماه ژوئیه یا جولای 1917 تا آخر اکتبر رو دنبال میکنه به دقت و در یک شهر، شهر پتروگراد، در اینکه انقلاب واقعا در شهر پتروگراد اتفاق افتاد. حالا عرض خواهم کرد که تفاوت انقلاب اکتبر با انقلاب چی بوده. انقلاب اکتبر در حقیقت در دو تا مرکز پتروگراد و مسکو شروع شد و بعد پخش شد، درست برعکس انقلاب چین که از دهات شروع شد و به شانگهای و پکن ختم شد. و این تفاوت بسیار پر اهمیت بین این دو انقلاب و نتایج بعدیش. بنابراین هر کدوم از انقلابات خصوصیات خودشو داره که باید اینا مطالعه بشه. این نقل قول رو من از کتاب استیفن کوهن استاد دانشگاه پرینستون گرفتم. رویدادهای بزرگ سرچشمه اسطوره‌های پایدارند. در سال 1917 بلشویک‌ها در حالی که رقبایشون یا دچار بی‌عملی شدند و یا از خود بدونی و بی‌ارزگی نشان دادند، با راحتی استیره کننده دست به عمل زدند و رهبری انقلاب روسیه رو به دست گرفتند. از آنجا که این تحور تاریخی به ضرر بی ارادگی دیگر سیاست مداران آن روز تمام شد، این افسانه به وجود آمد که رهبری بلشویک‌ها برخلاف رهبری سایر احزاب متشکل از گروهی مردان و زنان یکسان اندیش و هندون است که هنوزم بعضی از عزیزان حتی به من میگن. این افسانه گرچه به دور از واقعیت است، اما سالهای سال است که بر تفکر بسیاری از تاریخ نویسان این انقلاب سایه افکنده که به این جرم حزب بلشویک هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب یه حزب یکسان اندیشه که یه رهبر دیکتاتور داره به اسم لنین که اون بالاست و هر چی که گفت اونا هم همینجوری پیروی میکنن، مثل امام زمان یا امام سیزدهم. در حالی که به قول این که از تاریخ نویسان روس سیاست های رهبری حزب، این بعد از انقلاب داره میگه، میان سالهای 1917 در حقیقت بگیم آوریل 1917 رو داره میگه، از زمانی که لنین وارد از سوئیس در اون قطار معروف وارد پتروگراد میشه، میان سالهای 1917 و 1930 یعنی زمانی که استالین قدرتش رو تحکیم میکنه، در واقع تاریخی 13 سال مبارزه بین گروهی بود. گروه های مختلف و دیدگاه های مختلف در حقیقت غوله های تو حزب بلشویک بودن که در برابر این لنین مثل چی میستادن؟ تروتسکی، کامنف، زینونیف، اثرچه و سایرین و حتی شیلیاپینکوف که در حقیقت جناح رادیکال کارگرها رو تشکیل میدادن، اینا در برابر لنین میستادن. مثل این نبود که بعد از اینکه استالین در حقیقت موقعیت رو که تشکیل کرد حرف رهبر بود، اینطور نبوده حزب بلشویک و مدارک عظیمه راجب این قضیه. به عزیزان اشاره بکنم که لنین به طور کلی درسته تئوریسین اصلی حزب بلشویک بوده، ولی تا زمانی که حرفش در قرارداد برست‌لیتوفسک، حالا بعدا برای عزیزان باز خواهم کرد که قرارداد برست‌لیتوفسک چی بود و لنین میگفت ما این قرارداد رو باید امضا بکنیم و تمام این نزدیکترین یارانش بخارین، تروتسکی، همه اینها مخالف امضای قرارداد برست‌لیتوفسک بودن و به قول زنش کروپسکایا شب لنین خوابش نمی‌برد، در اینکه میدید نزدیکترین یارانش دارن باش مخالفت میکنن ولی کاری رو نمیتونست بکنن. البته با رأی‌گیری که شد لنین اکثریت برد به قرارداد برست‌لیتوفسک به تصویب رسید، یعنی امضا شد و بعدا متوجه شدن که با چه واقع بینی و پیش‌بینی لنین پیش‌بینی کرده بود که باید این قرارداد امضا بشه فعلا برای اینکه انقلاب نجات پیدا بکنه، برای اینکه آلمان شکست خواهد خورد. اون زمان تازه به لنین واقعا به نوعی باور آوردن، همشون واقعا دیدن که واقعا افکارش پیشتر به صورت جلو رفته تر از تمام رشتات دیگرانه. این رهبری شد پذیرفتن به طور معنوی، نه مثل استالین که بعدن رهبری شد تحمیل میکرد. بعد من میگم اینها نظرات استیفن کوهن استاد تاریخ دانشگاه پرینستون در ابتدای کتاب معروفش زیر عنوان بخارین و انقلاب بلشویک، کتاب معروف هشت گندهیه و واقعا با اینکه راجب بخارین این کتاب نوشته شده باید خونده بشه، واقعا نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی در حقیقت تاریخ انقلاب اکتبره. ولی این نوشته استیفن کوهن تنها یک سوی واقعیت رهبری حزب بلشویک و و پیروزی آن در انقلاب اکتبر رو نشون میده. در حالی که استیفن کوهن سوی دیگر آن، یعنی دودلی، بی عملی، بی ارزگی احزاب رقیب و پیروزی خیره کننده یا حزب بلشویک را که حتی استیفن کوهن هم نمیتونه واقعا توضیح بده که یکی از مدرکترین مورخین امریکایی در این مسئله در میمانه استیفن کوهن. بعد هدف من از ترجمه کتاب حاضر اینطور میگم که مسئله به اصطلاح پاسخ دادن به این پرسش هاست و بعدش میگم که تنها خوندن این کتاب به هیچ وجه کافی نیست، بلکه باید کتابهای متعددی رو خوند و زمینه های اقتصادی سیاسی و اجتماعی انقلاب اکتبر رو بعد مطالعه کرد. بعد خود من یه مقدار وارد این زمینه ها میشم. روسیه ابتدای قرن بیستم عزیزان اینا یه مقدار تاریخه. کشوری عقب مونده و بخش عظیم از آن به دلیل تسلط بقایای نیرومند روابط فئودالی همچون دریایی از جهل و واپسماندگی بود. در غرب شما نمیخونید تجربه چیه قبل از انقلاب چی بوده، روسیه قبل از انقلاب چی بوده. فقط میگن که آره یه دو دیکتاتور اومدن و کشور رو به خاک خون کشیدن. ببینید چی به خاک خون کشید؟ دریای از جهل و پسماندگی بوده روسیه قرن 19 هم و اوائل قرن 20 هم. صنایع در حال رشد روسیه در بخش اروپاییش در واقع زائده ای از صنایع کشورهای پیشرفته غرب، صنایع وابسته و وابستگی عمیق به سرمایه های فرانسوی در درجه اول، بلژیکی و انگلیسی، کمتر امریکایی داشتن. و اما بورژوازی روسیه که بعدا کادتا اینا رو نمایندگی میکنن، بورژوازی روسیه نیز به دلیل گره خوردن منافعش با سرمایه های خارجی و نداشتن پایه های استوار اجتماعی در روسیه قشری زبون و ضعیف را تشکیل میدهد. آیا بورژوازی زمان شاه رو به یاد نمیاره؟ از سوی دیگر به دلیل وابستگی این صنایع به شرکت‌های عظیم صنعتی خارجی، این هم نکته مهمیه، کارگران روسیه در چند شهر اصلی آن کشور در درجه نخست در شهر پتروگراد و در کارخانه‌های بسیار بزرگی مثل کارخانه پوتیلوف، که کارخانه پوتیلوف یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های بلشویک‌ها به طور کلی حزب سوسیال دموکرات بود و کارگرای اونجا کارگرای بسیار پیشرفته بودند. کارخانه پوتیلوف. نکته دیگه، بسیاری از روشنفکران روس، حالا می‌گردیم که ببینیم لنین و یا حتی پلخانوف در تو فضای بزرگ شدن و مارکسیست شدن، همینجوری مارکسیست نشدن. بسیاری از روشنفکران روس که از یک سو به علوم و تمدن غرب آشنا و از سوی دیگر شاهد استبداد قرون وسطایی تزاری در کشور خود بودن، پلخانوف مدت ها بود که در خارج اصلا زندگی می کرد. لنین هم خانوادهش تمام تحصیل کرده و در خونه شد لاقل 3 تا 4 زبون صحبت می شد و تمام کتاباشون دوستان نویسنده های غرب در حقیقت کتابخونه بزرگی که پدرش داشت در حقیقت تربیت اروپایی داشت. لنین مادرش هم که از یه خانواده پزشک در حقیقت پیشرفته می اومد، تربیت اروپایی داشت لنین. حالا بگذاریم که از سال 1902 در حقیقت میاد و در خارج زندگی میکنه. بسیاری از روشنفکران روس که از یک سو به علوم و تمدن غرب آشنا و از سوی دیگر شاهد استبداد قرون وسطایی تزاری در کشور خود بودند، ابتدا تحت تأثیر ادبیات انقلابی متفکرین و نویسندگان بزرگ و متفکرین و مترقی روس مثل فرزن و چرنشوفسکی قرار گرفتند. ایزان بعضی از کتابهای اینا از جمله چه باید کرد مال چرنشوفسکی شاید در ایران هنوز هم باشه. من این کتابیه که 15 یا 16 سالم بوده که به دستم رسید و چه اثراتی رو من گذاشت. چرنشوفسکی که مارکس یه زمانی خیلی مخالفش بود ولی بعدش عجیب بهش سمپاتی پیدا کرد بعد از اینکه شروع کرد بعد از سال 1980 که زبان روسی رو مارکس یاد گرفت و شروع کرد ادبیات روسی رو خوندن، دید که اشتباه میکرده هم در مورد هرزن و هم در مورد چرنشفسکی، در حالی که خود لنین همیشه کتابای مخصوم که باید کرده دوستا چرنشفسکی میگن زیر بالش بش بود، بارها و بارها خونده بودش لنین. و از آن پس به سوی مارکسیز روی آوردن روشنفکر، بسیاری از روشنفکرهای روس، چرا که این جهانبینی به علمی ترین شکل پاسخگوی سوالات آنان بود. و از این فراموش نکنم که اولین ترجمه غیر از آلمانی که از کاپیتال جلد اول کاپیتال شد در زمان خود مارکس 1872 به زبان روسی بود. بعدا ترجمه های فرانسه به انگلیسی شد. ترجمه انگلیسی و کاپیتال که بعد از مرگ خود لنین صورت گرفت، مرگ مارکس عرض میخوام زیر نظر انگلیس صورت گرفت، ولی اولین ترجمهش روسی بود و اثرات عظیمی هم در روسی اون زمان گذاشت. پیوند این روشنفکران با طبقه کارگر و اثرگذاری عمیق این دو بر یکدیگر نتیجه چنین شرایط تاریخی بود. روشنفکران تو پتروگراد و مسکو متمرکزن، یعنی در بخش اروپایی، کارگران هم در کارخانجات بزرگ در همین دو شهر متمرکزن و بین کارگرها کار میکنن. حالا بعدا خواهم گفت که حزب بلشویک یکی از نقاط ضعف بدش، حالا نمیخوام بگم وحشتناکش، این بود که در دوم دهقانا زیاد کار نکرد، در اینکه 70% از جمعیت روسیه اون زمان دهقانا بودن، کارگرای اقلیت خیلی کوچک 3 میلیونی فقط بودن. این بعدا در حقیقت یکی از نقاط ضعف انقلاب اکتبر خواهد بود که حالا خواهیم دید. روسیه با اون عظمت جغرافیش در جنگ 1904-1905 با ژاپن شکست رسوا کننده خورد. همچنان حالا خواهیم دید که این شکستی که روسیه تجاری از ژاپن میخوره چه اثراتی در ایران داشته و چه اثراتی برای انقلاب مشروطیت داشته در ایران و در تمام کشورهای آسیایی. این شکست از یک سو تفاوت میانه نوع سرمایه‌داری و صنایع روسیه رو که وابسته بودن و صنایع ژاپن چه ملی بودن و واقعی بودن، با آنکه روسیه کشور در اساس اروپایی بود در حالی که ژاپن کشور آسیایی بود، ولی ژاپن یک کشور صنعتی در پای خود و در اونجا و در اونجوش داشت و پیشرفت عظیم کرده بود از نظر اصلاح صنایعش، در حالی که روسیه کشور صنایعش وابسته بود. تفاوت بین یک صنعت خودجوش و در پای خود با صنعت وابسته در همونه. از یه طرف این شده و از سوی دیگر پرده از روی عقب ماندگی و بی‌عدالتی فلج کننده روسیه تزاری برمی داشت. شکست روسیه در این جنگ 1904-5 نه تنها بر جامعه روس که بر بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایران اثرات عمیقی داشت. این منو به یاد میاره که انقلاب مشروطیت چی بوده. حالا این تلویزیون های خودفروخته و اجنبی پرست که به اصلاح لس آنجلسی میگن جشن مشروطیت رو همون بگن جلوی ساختمان فدرات. این منو به یاد این میندازه که مثلا شیخ فضل الله نوری بیاد و جشن مشروطیت برپا بکنه و یا شاگرد آقای خمینی و یا صادق خلخالی. در حقیقت اینا که این جشن رو گرفتن جلوی ساختمان فدرال میبایست از صادق خلخالی به نظر من دعوت میکردن بیاد براشون سخنرانی بکنه به جای بعضی از سخنرانا. به هر حال ناآرامی اجتماعی و اعتراض آشکاری که از سال 1900 در حال افزایش بود پس از شکست روسیه از ژاپن همونطور شدت بیشتری به خود گرفت. دهقانان که بیش از 70% جمعیت روسیه را تشکیل می دادن علیه فئودالیسم و روابط قرون وسطایی برخواستن. اینا تمام پیش‌زمینه های انقلاب اکتبری که ما باید دنبال بکنیم از اوائل قرن 20. کارگران روس گرچه در اقلیت بودند، اما طبقه پر از جنب جوش انقلابی در اقلیت مطلق بودند کارگران. طبقه پر از جنب جوش انقلابی را تشکیل می‌دادند که به دلیل سختی شرایط زندگی در آستانه قرن بیستم امواجی از اعتراض به اعتصاب به وجود آوردند. انسان حالا ببینن که شکست در حقیقت روسیه در جنگ با ژاپن چه پیامدهایی انقلاب 1905 در درجه اول در روسیه رو به وجود میاره که در حقیقت انقلاب مشروطیت تحت تأثیر هم شکست روسیه از ژاپن و انقلاب 1905 روسیه است اثرات عمیقی رو ایران میذاره. انقلاب 1905 کلاس درسی برای کارگران و روشنفکر انقلابی و سراغات دو انقلاب پس از آن در فوریه و اکتبر 1917 شد. انقلاب 1905 در این حال به وجود آورنده نهادهای خودجوش این رو عزیزان دقت بکنند. نهادهای خودجوش مردمی و نویلی به نام شورا یا سویت شد که بعدها نقش تعیین کنندهی در انقلابهای فوریه و اکتبر 1917 بازی کردن. سویت ها رو لنین کشف نکرد. سویت ها یا در حقیقت شوراها چیزی بوده که خود کارگرها به وجود آورده بودن. اتفاقا سال 1905 تروچکی در حقیقت رهبری بسیاری از این شوراها رو داشت و فعالانه کار میکرد در بین این شوراها. در اون زمان حزب بلشویک زیاد کار نمیکرد و در اون زمان البته تروچکی یه مقدار طرفدار منشویکها بود. حالا صحبت خواهم کرد که تروچکی به طور کلی بعد از اینکه سال 1906 در حقیقت از ترس رسد روسیه تزاری فرار میکنه و میره به پاریس، بسیار فعالیت هاش چی بوده و جریان چی بوده و چطور تا آستانه انقلاب 1917 در حقیقت تروچکی گرایشات منشویکی داشت. ولی به هر حال در اون زمان سویت ها و یا شوراهای کارگری بیشترشون و یعنی تروچکی نقش خیلی مهمی در به وجود اومدنشون و رهبریشون داشت و سویت ها رو منشویک ها کشف نکرده بودن، خودشون کارگرها به وجود آورده بودن. اصلاحات استولیپینی در فاصله میان 1906 و آغاز جنگ جهانی قادر به حل مسائل اقتصادی و اجتماعی پرژرهای روسیه نبودن. من قبلاً راجع به اصلاحات استولیپینی صحبت کردم در مورد اینکه بحثی بین لنین و بوگدانوف صورت گرفت که آیا زیر دیکتاتوری استولیپینی در انتخابات باید شرکت کرد یا نه، و لنین میگفت باید شرکت بکنیم، بوگدانوف میگفت نباید شرکت بکنیم. و عرض کردم که استولیپین چی بود؟ مثل علی امینی خودمون که یه سلسله اصلاحات به وجود بود، آدم بسیار سیاش و زیرک و ضد مردم بود، ولی هیچ کدوم از اونا نتونستن حل فیصلا مسائل اقتصادی اجتماعی پرژرفای روسیه رو در حقیقت سرکور شدید به همین دلیل نیست سرکور شدید به گسترش دستگاه پلیس مخفی تزاری که اخرانا بهش میگفتن و حتی رخنه آن تا بالاترین رده های احزاب سیاسی مختلف از جمله حزب بلشویک نتواند حکومت تزاری رو از مرگ نجات بده. اخرانا مثل سواک خودمون تا بالاترین رده های حزب بلشویک نفوذ کرده بود، یعنی حزب سوسیال دموکرات. در واقع کسی که ترتیب دهنده کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات در بروکسل در یک انبار، اینکه دومین کنگره که 1903 کنگره معروفیه که بلشویک‌ها از منشویک‌ها جدا میشن، در یک انباری توی شهر بروکسل برقرار شد، در حقیقت یکی از پلیس تزار بود. حالا اسمش یادم رفته، بعدا بارها به بارها به لنین گفتن که این پلیس قبول نمی‌کرد. بعدا که انقلاب اکتبر اتفاق افتاد و مدارک و اسناد در حقیقت روسیه تزاری بیرون اومد، متوجه شدن که چی در حقیقت در اینکه به معنی که اعضای کنگره وارد اون انباری شدن، پلیس بروکسل حمله کرد بهشون و مجبور شدن کنگره رو اصلا جابجا بکنن و ببرن به لندن. بعدا متوجه منظور که پلیس در حقیقت تزاری تا بالاترین رده های در حقیقت حتی حزب سوسیال دموکرات نفوذ کرده بود و می نتونست اینا سیستم تزاری رو نجات بده، همینطور که سواک نتونست حکومت شهر رو نجات بده. روسیه در جنگ اول جهانی که هدفش، حالا عزیزان از اونجا وارد جنگ جهانی اول میشه که داستان چیه؟ چه اثراتی داشته؟ نقش حزب سوسیال دموکرات آلمان در این جنگ چی بود؟ نقش حزب سوسیال دموکرات روس و در درجه اول بلشویک‌ها چی بود؟ در این وسط احزاب سوسیالیست دیگه مثل SRH یعنی سوسیال رولوشنری و منشوریک‌ها چه نقشی داشتن؟ نکات بسیار پر اهمیته برای رسیدن به اینکه انقلاب اکتبر در چه فضایی صورت گرفت. روسیه در جنگ اول جهانی که هدفش تسلط کشورهای امپریالیستی بر جهان و تقسیم آن بین خودشون بود شرکت کرد. روسیه چه میخواست از این جنگ و چرا وارد جنگ شد؟ هدف روسیه از ورود در این جنگ تسلط بر قسطنطنیه یعنی استانبول، تنگه های بسفور و دردنل، الحاق گالیسی و بخشی از ارمنستان و آزادی اون کشور در تسلط بر ترکیه و بخش شمالی ایران بود. اینها وعده هایی بود که دولت های فرانسه و انگلیس در قراردادهای پنهانی سالهای 1907 و 1915 به دولت تزاری داده بودند. این قراردادها بعداً توسط حزب بلشویک بعد از انقلاب همه اینها آشکار شد که چی بودند و اینا لغو شد و که ان لم یکن یعن نل ان وید کردن اینها را. تمام این قراردادهای کمرشکن و ایران بربادهی را که دولت تزاری با دولتهای ایران بسته بود و پنهان در حقیقت از چشم حتی دولت ایران با انگلیس و فرانسه بسته بودن. بورژوازی روسیه نیز به دلیل وابستگی عمیقش به سرمایه های خارجی بدون کوچکترین مقاومتی در برابر تزار و اشرافیت زمینگر به این خیانت های تاریخی تن برداده بود. دولت تزاری اگر با شرکت در جنگ می توانست تسلط خودش رو در کشورهای همسایه رو گسترش بده، بورژوازی نیز به برکت جنگ و رونق گرفتن صنایع اسلحه سازی می توانست سود کلانی نصیب خودش بکنه. با اینکه من اینا رو از رو دارم می خونم، ولی عزیزان امیدوارم که با من به قول معروف بیان این نکات تاریخی باید باز بشه. مسئله انقلاب اکتبر به اینکه بعدن چه بر سرش رفت چون اثرات عمیقی بر ملت ما داشته و الان حتی بخش عظیمی از روشنفکرهای ما دچار انحراف راجع به این انقلاب هستند، امیدوارم که بشود از این تاریخ کمکی به باز کردن این تاریخ بشه. از این جهتی که من از رو میخونم، در عوض این دهقانان و کارگران روس بودن که میبایست چون گوشت دمتوب بهای خیانت دولت روسیه رو بپردازن. در طول این جنگ بیش از 15 میلیون دهقان و کارگر روس از خانه و زندگیشون کنده شدن و به میدانهای جنگ فرستاده شدن و دست کم 5.5 میلیون نفر از آنان کشته و زخمی و اسیر شدن و یا از گرسنگی و سرما جان دادن. در برابر این میلیون ها قربانی تنها در سال 1915 سود شرکت نساجی ریابوشینسکی 75%، شرکت توویر اینا شرکت های روسیه 111% و شرکت ابزار مصری کلفیدین 120% افزایش یافت. سود کارخانجات اسلحه سازی از این هم بالاتر بوده برای که مخفی مونده بود. صدمات وارده بر راه‌ها، پل‌ها، خطوط آهن، قطارها، کارخانجات و مزارع در اثر جنگ پیامدهای سنگینی در وضع تولید غله و دیگر مواد اولیه غذایی و حمل و نقل آنها گذاشت. بعدن اینا چه پیامدهایی حتی برای بولشویک ها داشت. از این کشور به طور بی امان به طرف قحطی می رفت. تنها در سال اول جنگ قدرت صنعتی روسیه 1/5 کاهش یافت و حدود 50% از تولیدات کشور صرف جنگ فقط می شد. کمبود مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز مردم موجب گرانی سرسام‌آور ارزاق شد. از سوی دیگر کمبود مواد اولیه در نظر مواد اولیه هم کم میشه، یعنی معادن هم از کار میافتن، موجب تعطیل کارخانجات که آن نیز بیکاری خیلی عظیم کارگرها رو به دنبال آورد. مجموعه عوامل بالا نارضایی کارگران رو شدت بخشید. منتها در اون زمان چشی بود که در بینشون کار بکنه؟ نارضایتی بود. کار سیاسی پیگیر و چندین ساله سوسیال دموکرات ها و در درجه اول بلشویک ها به سیاسی شدن هرچه بیشتر کارگران انجامید. علتش این بود که کارگرای روس به چه دلیل بسیار سیاسی تر از کارگرای اروپا بودن؟ چرا انقلاب از غرب در خلاف دیدگاه مارکس از غرب به شرق منتقل شد؟ چون در غرب اشرافیت کارگری در اثر خونریزی که از کشورهای جهان سوم و حتی از روسیه می شد بخشی از کارگرای غرب تونستن خریده بشن و اشرافیت کارگری به وجود بیارن، با اینکه مارکس و انگلس اینو تشخیص داده بودن. حالا خواهم گفت که مارکس و انگلس برخلاف به اصلاح تئوری هایی که راجع به پیشرفت انقلاب در کتاب کاپیتال و مانیفست می‌نویسند، تئوری دیگه ای هم داشتن. اینو من باز خواهم کرد. نظر دیگه ای هم داشتن که اتفاقا این مسئله کشور انقلاب در کشورهای جهان سوم را هم پیش‌بینی می‌کرد. منتها به شکل دیگه ای. حالا اون هم باید باز بکنیم که چطور به اصطلاح. ولی به هر حال دلیلش این بود که کارگرای روس زیر ستم مضاعف بودن، هم در حقیقت ستم سرمایه‌گذارهای خارجی و هم داخلی، در حالی که کارگرای مثلا انگلیس یا فرانسه و امثال هم اونا در حقیقت به دلیل غارت و چپاولی که از کشورهای دیگه می شد به نازم نعمت تا حد زیادی، حالا نازم نعمت واقعی نه، ولی به هر حال راضی نگه داشته شده بودن و البته کلی امتیازات بهشون داده شده بود و در حالی جزوی انقلابشون را از دست داده بودن، در حالی که کارگرای روس واقعا، یعنی همیشه میگفت ما زمانی میتونیم کشور پیشرفت بکنه که روحیه انقلابی یک کارگر روس رو داشته باشیم و کارآیی یک کارگر امریکایی رو داشته باشیم. هنوز هم فکر میکنم این صحبتش صدق داشته باشه، صادق باشه. ناآرامی و روحیه انقلابی کارگران، حالا عزیزان دقت کنن، آنچنان بود که وسیلیف رئیس پلیس تزار در گزارش خودش وضع کارگرها رو در سال 1916 در مقایسه با 1905 اینطور ارزیابی میکنه. این رئیس پلیسه. وضع روحی مخالفین دولت راه درازی رو پیموده و از شرایط 1905 بسیار فراتر رفته است. بی‌جهت نیست که تنها در دو ماه اول سال 1917 مقدمات انقلاب و عزیزان دقت بکنند 575,000 کارگر در اعتصابات سیاسی شرکت کردند. در درجه اول در همون دو شهر بزرگ کارگران گرچه اقلیتی از جامعه را تشکیل می‌دادند، اما از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار بودند. حالا این وضعیت کارگران، سربازان، نارضایتی در میان سربازانی که در حقیقت سربازان چیه بودن؟ سربازان دهقانان مسلح بودن. همچنان شدید بود که پالئولوژ سفیر بی‌غایت ارتجاعی فرانسه در اون زمان در پتروگراد در دفتر خاطراتش در روز 30 آوریل 1917 این طور می‌نویسه: انضباط در ارتش به کلی از هم فرو ریخته، افسران ارتش در همه جا مورد اهانت قرار می‌گیرند، لباسهایشون پاره پاره و اگر کوچکترین مقاومتی بکنن توسط سربازان به قتل میرسن. تخمین زده میشه که 1,100,000 سرباز جبهه رو ترک کردن و در سراسر روسیه سرگردانن. ایستگاه های قطار انباشته از این سربازانه آنان که و هر قطاری رو که میبینن از حرکت نگرش میدارن و دستور میدن که هر جهتی که دلشون میخواد میبرن و بعدش یه کمیته تشکیل میدن خود سربازا و تصمیم میگیرن که قطار کجا باید بره و معمولا هم برش میگردن به اونجای اولیش و هم مشورت میکنن به طور دست جمعی و معمولا به این نتیجه میرسن که قطار رو به ایستگاه اول دوباره برش گردونن. دهقانانی که اکثرا در فقر وحشتناک و شرایط قرون وسطایی زندگی می‌کردند به تدریج در اثر جنگ به جابجایی‌های عظیم و وارد شدن لطمات دهشتناک در کشاورزی به شدت ناراضی و به دلیل ارتباط با سربازان منشوریک‌ها در بین سربازا هم کار می‌کردند و پیامدهای جنگ آگاه شدن و به تدریج اقتصاد خود رو به ادامه جنگ و به تدریج اقتصاد خود رو به ادامه اعتقاد خود رو عذر میخوام اعتقاد خود رو به ادامه جنگ و تجار که اسمش پدر کوچولو بود از دست دادن. قبل از جنگ دهقانا در حقیقت در اثر جهل و عقب ماندگی تجار رو بهشون گفتن پدر کوچولو، به طوری که اداره ژاندارموری پتروگراد در اکتبر 1916 چنین گزارش میده: تمامی دهقانان با بی‌صبری میپرسند این جنگ لعنتی بالاخره چه تمام میشود. پرسش های سیاسی در همه جا میان آنان مطرحه که در حقیقت دهقانان اصلا سیاسی نبودند تا اون زمان، جنگ سیاسیشون میکنه و قطعنامه های علیه زمینداران و سوداگران میگذرانند، چون اون موقع سوداگرها به عبستان این دستفروش ها و اینا میرفتن کلی استثمار میگردن کارگرهای روس سهرخانهای روس رو و استعوه هسته های سازمان های مختلف در حال شکلگیریه. در بین دهقانا سوسیال رولوشنری ها کار میکردن، با نهایت تأسف بلشویک ها زیاد فعال نبودن، حالا یا قدر به اندازه کافی نداشتن و یا فکر میکنن که بین سربازا که در حقیقت دهقانای مسلح هستن باید بیشتر کار بکنن. ولی در مناطق وسیع دهقانی و البته سوسیال رولوشنری ها اطلاعات وسیعی هم راجع به مناطق دهقانی روس داشتن و برنامه برای وضع اقتصادی دهقانا داشتن که جالبه در حقیقت در شب 25 اکتبر و یا 26 اکتبر موقعی که لنین میخواد برنامه اقتصادی دولت جدید رو بنویسه درخواست میکنه که تمام مدارک سوسیال رولوشنری ها رو براش بیاره، اینا رو شب تا صبح میشینه مطالعه میکنه و برنامه دهقانی یعنی کشاورزی که لنین بعدا می‌نویسه برای حزب بلشویک یعنی برای دولت آینده از سوسیال رولوشنری‌ها گرفته و میگه خود حزب بلشویک زیاد چیزی نداشت راجع به اینا. جنگ‌های دهقانی به تدریج شدت می‌گیره، به طوری که در تابستان 1917 دهقانان زمین‌های زمینداران بزرگ، زمین‌های سلطنتی و زمین‌های کلیسا رو که نیمی از 600 میلیون هکتار اراضی حاصلخیز روسیه رو در بر می‌گیره به زور تصرف می‌کنن. این جنگ‌های دهقانی هم شروع شده بوده. به قول تروچکی، این جالبه، کتاب تروچکی راجع به انقلاب اکتبر یکی از بهترین کتاب‌هایی که نوشته شده. در اونجا خودش وضعیت روسیه رو، خودش از یه خانواده در حقیقت بگیم دهقان مرفه یا به اصطلاح خود بورژوا میاد تروچکی، ولی با مناطق دهقانی اونم خیلی ارتباطات نزدیک و تنگاتنگی داشته. به قول تروچکی در گذشته جنگ‌های دهقانی آغازگر اصل تکامل بورژوازی بود. این یه دیدگاهی که در حقیقت داره منعکس میکنه تاریخ کشورهای اروپایی رو درست هم میگه، فرزن در زمان ناپلئون همینجوری شد. بسیار جنبش های دهقانی باعث تکامل بورژوازی شد. در خود انگلیس هم در حقیقت انقلاب صنعتی بیشتر از مناطق روستایی شروع شد. اگر بورژوازی روس، نکته مهم عزیزان دلم میخواد به این دقت بکنم، اگر بورژوازی روس نیز مثل بورژوازی اروپای غربی قادر به انجام اصلاحات ارضی بود، کارگران در اکتبر 1917 نمیتوانستن به قدرت برسن. ریشه های ناتوانی بورژوازی روس رو در این میفهمیم و بورژوهایی که نمیتونن انقلاب ارضی واقعی صورت بدن. شرط لازم برپایی حکومت شورایی در همانیختن جنگ دهقانی با یک قیام کارگری بود که زمینه هاش هر دو دست فراهم میشد. جوهر انقلاب اکتبر باید در این واقعیت جستجو کرد. این نتیجه گیری در حقیقت پتروسکی در کتابش میکنه. به عبارت دیگر بورژوازی روس همچون بورژوازی بسیار دیگر از کشورهای عقب مانده جهان سوم توان اصلاحات ارضی و پاسخگویی به خواستهای مبرم دهقانان رو از دست داد و این وظیفه تاریخی رو به دوش طبقه کارگر انداخت. برای همینه که طبقه کارگر در حقیقت به چه دلیله که خود لنین در کتاب دو تاکتیکش این که طبقه کارگر یک وظیفه دوگانه پیدا میکنه، هم رهبری انقلاب دموکراتیک رو به دست میگیره و هم انقلاب سوسیالیستی رو. برای اینکه بورژوازی این کشورها توان این رو ندارن که اصلاحات عمیق به وجود بیارن، توان اصلاحات ارضی و پاسخگویی به خواستهای مبرم دهقانان رو از دست داد. این وظیفه تاریخی به دوش کارگرها افتاد. بورژوازی روسیه برخلاف بورژوازی کشورهای اروپای غربی حتی قادر به برانداختن استبداد تجاری هم نبود. حالا از اینجا وارد انقلاب سوریه میشیم. 1917 در حقیقت تمام اینها پیش‌زمینه‌ای برای انقلاب سوریه و انقلاب اکتبر 1917. در 23 فوریه 1917 این کارگران و سربازان، نه دهقانان، سربازان یعنی دهقانان مسلح بودند که با قیام عظیم خود و پیوستن به صف 90 هزار نفره زنان کارگر نساجی که در حال اعتصاب بودند، سرانجام تزار رو از عریقه قدرت بزیر کشیدن. در حقیقت نتیجه انقلاب فوریه 1917 از بیندستن تزاریزم بود. روز 25 فوریه تظاهرات 240 هزار نفری برپا میشه و در چند روز پس از آن نه تنها سربازان که حتی قزاقها هم اصلاً که به صف انقلاب می پیوندن. جنبش آنچنان به سرعت آغاز می شود و پیش می رود که حتی بلشویک‌ها هم از آن عقب می مونن و به این ترتیب جنبش از رهبری پیشی می گیره در ماه فوریه. حالا ببینیم چه اتفاق می افته بعد از افتادن تزار. دیگر سوسیالیست ها از جمله کرنسکی که اون موقع جزء حزب یا گروه یا سازمان فرودویک ها بود، فرودویک ها که جناح راست اس ار ها بود، کرنسکی از اونجا میاد. چون خیلی ها ممکنه بپرسن که کرنسکی کی بود. بنابراین از جمله کرنسکی و رهبران حزب منشوریت شخیزه و اسکوبلوف اعلام خطر میکنن. عزیزان دقت بکنن از اینجا که احزاب سوسیالیست دیگه عکس العملشون نسبت به این انقلاب چیه و با جنبش به مخالفت در میخیزن. در اون زمان نیروهای سیاسی چی بودن؟ از راست راست که در حقیقت طرفداران تزار نسخه سفید بهشون میگفتن در اون زمان، افسران ارشد دست ارتش روسیه سفید که بعدا در حقیقت در 1918 به کمک کشورهای غرب میان و تا شهر قزن پیش میان و میخوان انقلاب به کلی نابود بکنن، حالا بعدا واردش میشین اینا جناب. بعدش کادت ها، ببینیم کادت ها چی هم که اینا در حقیقت بعد از طرفداران تزار بورژوازی روس هم که یه زمان سلطنت طلب بودن، ولی حالا که تزار ها سر یه رفی جمهوری خواه شدن. کادت ها در انقلاب فضیه، نقش کادت ها در انقلاب فضیه رو از اینجا میتونیم دریافت. یکی از اعضای چپشون نکراسوف میگه که دوست کرنسی هم بود، میگه که باید یک دیکتاتوری نظامی برقرار و تمام قدرت رو به یک جنرال مورد قبول مردم بسپاریم. این نظر کادت هاست. حالا ببینیم چه اتفاق میافته. پس از پیروزی مردم و انداختن تزار، دوما که مجلس شورای ملی امروز روسیه باشه که بدون هیچ مقاومتی توسط تزار قبلا منحل شده بود، دوباره با ترس و لرز میاد و دور هم جمع میشن اعضای دوما. رودزیانکو رئیس دوما با شتاب پیشنهاد ایجاد یک کمیته موقت میکنه از نمایندگان دوما برای گرفتن قدرت، چون خلای قدرت به وجود اومده. در همین هنگام کمیته اجرایی شوراهای کارگران و سربازان، بنابراین سلطنت طلبان، کادتان، بعدش احزاب سوسیالیست هم که سوسیال رولوشنی ها یه جناح راست داره یه جناح چپ داره، بعدش منشویکان، بعدش بلشویکان که جناح چپ هم در حقیقت اینا. حالا ببینیم کمیته اجرایی شوراهای کارگران و سربازان که از سال 1905 در حقیقت مقدمات به وجود اومدن این شوراها به وجود اومده بود، ببینیم وضعیتشون چیه. در همون روز زیر رهبری منشویک‌ها و اسعارها تشکیل میشه. قدرت رو به دستی اینا، یعنی این شوراهای کارگری و سربازی، اونا هم قدرت رو به کمیته موقتی که توسط دوما یعنی کادت ها تشکیل شده بود به دستی تقدیم اونا میکنه. برای درک این وقایع و این که چگونه مردم انقلاب کردن اما قدرت بدین سادگی به سلطنت طلبان و بورژوازی تقدیم شد، بهتر است داستان رو از زبان سوخانوف بشنوید. سوخانوف که منشویک بود، حالا بعدا که راجب انقلاب اکتبر صحبت خواهم کرد، در حقیقت نشست تاریخی کمیته مرکزی حزب بلشویک که تصمیم به قیام میگیرند در 10 اکتبر توی آپارتمان همین سوخانوف، در اینکه سوخانوف خودش منشویک بود ولی همسرش بلشویک بود و اون شب شوهرش در جایی دیگه بود و در حقیقت کمیته مرکزی حزب بلشویک در اونجا در اون آپارتمان داشت. سوخانوف خودش جز مورخین و کتاب بسیار جالب و آلمانی راجع به انقلاب اکتبر اونم نوشته، جز کتابایی که باید خونده بشه، کتاب سوخانوف. و از مورخین به نام انقلاب اکتبر ببینیم چی میگه. میگه مردم به دنای دولتی که حالا تشکیل شده بود نه علاقه و نه تمایلی داشتن و هیچگاه در فکر قرار دادن آن در مرکز جنبش نبودن. بعد میگه که کمیته اجرایی که مال شورای کارگران و سربازان باشه از آنچنان موقعیت ممتازی برخوردار بود که هم نتوانست قدرت به بورژوازی بسپاره و هم از سپردن آن خودداری بکنه. عزیزان، اینا نکات تاریخی بسیار مهمیه که بعد از عزیزان که میگن لنین کودتا کرده، این نکات رو باید بهش دقت بکنه که کمیته مدت شورای کمیته اجرایی شورای کارگران و سربازان که اون زمان زیر رهبری منشویک‌ها به اسعارها بود چگونه عمل میکرد. قدرت و داد به سلطنت طلبه دو دستی. اما همین مورخ چون خودش منشویی که بلافاصله میگه که قدرتی که میبایست جای تزار رو بگیرد برجوازی بود. درسته منشویک هم همین طور فکر میکردن. منشویک هم گفتن از تزار باید برجوازی این به کادرها و سلطنت طلبان داده بشن. ما باید از این رهنمون پیروی میکردیم و نظر در حقیقت منشویک ها رو آقای سوکانوف منعکس میکنه. کارگران و سربازان بلافاصله پس از انقلاب فوریه به ماهیت خرد بورژوازی و یا به قول ستیفن کوهن اینجاست که میفهمیم بی ارزگی، بی ارادگی و دودلی منشویک ها به اسعارها چی بوده تا این زمان پی نبرده بودن و تفاوت آنها را با حزب بولشویک نمیشناختن تا اون زمان. تنها در جریان ماهای پس از آن و پیشرفت انقلابی انقلاب که ماهیت احزاب و گروه های مختلف در پیشروی همگان عیان آشکار شد. نخستین دولت موقت، دولت موقت حالا به وجود میاد بعد از افتادن تزار. پس از برافتادن حکومت تزاری مجموعی از سلطنت طلبان دست راستی کادرها و کرنسکی که بعداً در حقیقت در رأس دولت قرار میگیره در این کابینه وزیر دادگستری میشه. بورژوازی لیبرال که توسط حزب کادت در حقیقت بورژوازی دست راست و متمایل به سلطنت طلبها که توسط این کادت ها نمایندگی میشد مسلمان به ادامه جنگ تا پیروزی و مخالف تا اصلاحات ارضی و دادن هر گونه امتیاز به کارگران بود. این حزب که تا دیروز سلطنت طلب بود پس از برافتادن تزار به دست مردم یک شب جمهوری خواه میشه، اما ارتباط و علاقه خودش رو با سلطنت حفظ میکنه. از سوی دیگر منشویک ها و اسعارها و احزاب سوسیالیست دیگر نه تنها حاضر به بریدن از بورژوازی نبودن بلکه اصرار داشتن که قدرت در دست آنان باقی بماند. نکته شایان اهمیت آن که هنگام بازگشت لنین به پتروگراد من این چند جمله رو میخونم چون ساعت دوم منم داره تموم میشه. نکته شایان اهمیت آن که هنگام بازگشت لنین به پتروگراد در اوائل ماه آوریل و طرح شعار این نکته مهمیه، امیدوارم من این جمله رو بتونم تموم بکنم این پاراگراف رو. بعد از برگشت لنین به پتروگراد در اوائل ماه آوریل و طرح شعار تمام قدرت به شوراها از سوی او شوراهای کارگران و سربازان زیر نفوذ و تسلط کامل منشویک ها و اسعارها بود. در واقع لنین به این اعتقاد رسیده بود که بورژوازی روس قادر به برآوردن ابتدایی ترین و مبرمی ترین خواستهای توده های مردم یعنی پایان دادن به جنگ و اصلاحات ارضی نیست و تنها شوراهای منتخب کارگران، سربازان و دهقانان توان به سرانجام رساندن این وظایف را دارن و بنابراین قدرت سیاسی باید این شوراها منتقل بشه به این ولایت. در این حال لنین تنها راه مسالمت آمیز و دموکراتیک حل مسائل بخواید تحجیم اقتصادی اجتماعی رو در این انتقال قدرت میداد. اعتقاد داشت که گرچه بولشویک‌ها در شوراها در اقلیت هم اما با انتقال قدرت به شوراها دانچه در اقلیت هم بولشویک‌ها و در شرایط گسترش آزادی و دموکراسی واقعی و توده‌ای بولشویک‌ها به مبارزه مسالمت آمیز سیاسی خود ادامه خواهند داد. در این صورت توده های مردم در آزادترین شرایط تصمیم خواهند گرفت چه نیروی سیاسی به بهترین شکل منافع آنان رو نمایندگی میکنه. من اینجا برای اینکه نمیشه بیشتر جلو دارم، برای اینکه وقتم در حال تمام شدنه، فقط میخواستم یادآوری بکنم که این برنامه عزیزان، بنابراین من به این ترتیب خداحافظی میکنم از عزیزان تا حتی آینده، ولی این برنامه ساعت 9 شب دوباره تکرار میشه و من نرسیدم راجع به این سایت های اینترنتی اینا مستشم توضیح بدم، هفته آینده خواهم داد، ولی در حدود اواخر این هفته در حقیقت این برنامه در chedayetkard.com توسط دوست عزیز آقای حسیبی گذاشته خواهد شد. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.